بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بحث ما در تفسير آیه دهم از سوره مبارکه زمر است. اگر ملاحظه بفرمایید، خلاق متعال در این چند آیه به پیغمبر اکرم می‌فرماید قل. چند تا آیه هست پشتر هم یا غیر پشتر هم به پیغمبر اکرم می‌فرماید قل. اولین آیه قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. آیه دوم قل انی امرتو. آیه سوم قل انی اخاف ان عصیت ربی. آیه چهارم قل الله اعبد مخلصا له دینی. آیه پنجم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. این پنج تا قل پشت سر هم یعنی چه؟ خب یک بار کافی بود، پنج بار میگد قل. البته این اسراری دارد که خدا مانه، خدا بهتر بلده. اما اون چی که به ذهن ما میاد میخواد به من بگد که بشر این قرآن ساخته پیغمبر نیست، هر چه هست من گفتم بگو، قل یا عباد. بنابراین امروز که این شبهه را پخش کرده ان که پیغمبر اکرم از جانب خدا دارای نبوت بود اما مطالب قرآن مال خودشه، اینها تکذیب میکند. اگر واقعا مطالب قرآن مال خودشه، بچه را می‌فرماید قل پنج بار در همینجا در کنار هم. حتی در نمازم میگیم قل هو الله احد، نمیگیم هو الله احد، حتی کلمه قل را میگیم. شاید در قرآن کلمه قل بیش از صد بار آمده است، من نشمردم. آقایان میتونن به معجم مراجعه کنند و ببینید قل که خطاب به پیغمبر اکرم است چند تاست. همه اینها ها که گزان است که لفظ و معنا هر دو از جانب خداست. این یه نکته. نکته که بعدی می فرماید قل یا عباد. یا عباد حتما مضاف الیه دارد. قل یا عبادی و الا یا عباد به این نحو نمی شود معنا کرد، حتما مضاف الیه دارد ولی در مصحف ننوشتم. در حالی که در آیه بعدی همین عباد آمده با یا. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، در آنجا یا هست. در همین سوره، در همین سوره کلمه عباد در اینجا مضاف الیه محذوفه، اما در آیه بعدی مضاف الیه مذکوره. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. نکته این چیه؟ نکته ای به نظر نمی رسد جز این که سلیقه نویسندگان قرآن همین بوده. گاهی یارمی نوشتن گاه یارا نمی نوشتن سلیقه آنها این بود. قرآن مسلمن یک نواخته، یا در هر دو یا عبادیه یا در هر دو یا عباد. این تغییر مال کتاب قرآنه، ولی چون در مصحف اول به این نحو نوشته شده، مسلمانان برای حفظ اصالت قرآن دست نزدن. اولی را بدون یا، دومی را با یا. چرا؟ اصالت قرآن محفوظ بماند. البته در آن زمان که قرآن را می نوشتن، خط عربی به حد کمال نرسیده بود. خط به کمال نرسد ارتباطی به قرآن ندارد. قرآن در غایت کماله، اما کسانی که قرآن را می نوشتن، خط در کشورهای عربی بالاخص در مکه و مدینه در حد کمال نبود. 100 سال بود که خط راه پیدا کرده بود. قبل از 100 سال نوشتنی در کار نبود. دیگه اون کمالی که الان خط عربی پیدا کرده است در عصر نزول قرآن، این کمال برای خط نبود، اما قرآن کمال خود را داشته. حالا نویسندگان قرآن در اولی بدون یا، در دومی با یا، ما هم به همین نحو حفظ میکنیم، به همین نحو میخونیم. قل یا عباد، کدام عباد؟ باید ببینیم اوصافش چیه. اتقوا الله. قبل از آنی که من کلمه اتقوا الله را معنا کنم، یک کلمه بگم. بالاترین افتخار این است که خدا به من بگد یا عبدی. در تمام عمر انسان از هر چیزی که لذت میبرد پایین تر از اینه که خدا به بشر بگد یا عبدی. واقعا اگر انسان عبودیت کامل داشته باشد جای بحث نیست. عبودیت کامل فوق العاده کار مشکلی است. امیر مؤمنان یه جمله ای دارد، عرض کنم خدمتتون، که از امام باقر میفرماید امیر مؤمنان چنین دعا میکرد: الهی کفا بی عزم ان اکون لک عبدا. اولین عزت، بالاترین عزت این است که من غلام تو باشم، تو سرور من. اگر واقعا من غلام خدا باشم و خدا سرور من، دیگه کم و کسری ندارم. بعد جمله دیگر می‌فرماید و کفا بی فخرن، بالاترین افتخار من این است که ان تکون لی ربن، تو صاحب من باشی. بنابراین عبودیت انسان افتخار است، و لذا این که میگد یا عبادی، خیال نکنیم که این تحقیر است، بلکه این یک نوع تکریم و احترام است. قل یا عباد الذین آمنوا، نه همه بندگان، بندگانی که اصلا ایمان نیاورده ان گوششون بدهکار این آیه نیست. قل یا عباد الذین آمنوا، خدا و رسالت و قیامت را قبول کرده اید، اتقوا ربکم. در درجه اول برای خود زرهی به نام تقوا درست کنید. تقوا از چه مشتقه؟ از وقایه. وقایه به چه میگن؟ به اون زرهی میگن که قهرمانان روی لباسشون میپوشیدن تا شمشیر دشمن اثر نکنه. تقوا یک معنی سلبی ندارد، تقوا معنی ایجابی دارد. در این دقت کنید، معنی سلبی ندارد که گناه نکنیم، نماز بخوانیم گناه نکنیم، نه، بالاتر. باید در مقابل معاصی حق تعالی یک زرهی داشته باشید، روپوشی داشته باشید که شما را از گناهان باز بدارد. تقوا از وقایه هست، وقیه یقیه وقایتن بعدن می شود تقوا. وقایه یعنی چیزی که انسان را از گناه باز بدارد. باز داشتن گناه نتیجه تقواست، تقوا باز داشتن از گناه نیست، نتیجه تقوا که انسان یک زرهی را پیدا میکند، زره معنوی بر قلبش و بر روحش، دیگر معاصی در او اثری ندارد. قل یا عبادی الذین آمنوا، در درجه اول کوشش کنید تقوا را برکن کنید، این زره را که در آن شمشیر شیطان اثر نکند آن را برکن کنید. بعد بفرماید للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خبر میدهد، گزارش میدهد، بندگان من که مؤمن هستید و تقوا دارید بدانید هر عمل نیکی را در این جهان انجام بدهید فراموش نمیشید. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، آنها که در این جهان کار نیک انجام میدهند چه هست؟ حسنتون. سؤال، این فی هذه الدنیا متعلق به احسنوس یا متعلق به حسنه بعدی؟ ببینید در آنجا نوشته کدامه؟ فی هذه الدنیا متعلق به احسنوس یا متعلق به حسنه بعدی؟ حتما متعلق به ما قبله. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، آنها که در این جهان کاری نیک کرده ان برای آنها حسنتون مطلقا جزا داره، هم ممکن است در دنیا هم ممکن است در آخرت. اگر جناب عالی فی هذه الدنیا را متعلق به حسنه بگیری، معنیش این است که فقط خدا در دنیا عوض میدهد. نه، خدا هم در دنیا عوض میدهد هم در آخرت. فی هذه الدنیا متعلق به فعله. اون بندگان من که احسنو، بندگان من که احسنو فی هذه الدنیا، بدانید در مقابلش حسنه هست، یا در آخرت یا در دنیا، ممکنه هر دو باشد. تو نیکی میکنو در دجره انداز، خدایت در بیابانت دهد باز. حق تعالی هرگز عمل انسانی را فراموش نمیکند، گاهی جزایش در دنیاست، گاهی جزایش در آخرت، گاهی هر دو. بنابراین خدا امروز به همه ما این پیام را میدهد: الذین احسنوا فی هذه الدنیا. شب در خانه فقیری را زدن، یه قضا دادن، یه آدم عریانی را پوشندن، آدم مریضی را به بیمارستان رسندن، خواب را بر خودشون حرام کردن، از یه بیماری پرستاری کردن. الذین احسنوا فی هذه الدنیا، اینا که در این دنیا کار نیک کردن، بدانن حسنتون، خدا بی جواب نخواهد گذاشت، ممکنه در دنیا ممکنه در آخرت. بعد می فرماید و ارض الله واسعه. این در مقابل مسلمانانی بود که در مکه نمیتونستن اعمال اسلامی را انجام دهن، نمیتونستن به راحتی به احکام اسلام عمل کنن، چون مشرکین فشار می آوردن. خدا می فرماید و ارض الله واسعه، لازم نیست که شما در مکه بمانید، برگردید برید مدینه و جاهای دیگر. این آیه برای ما شاهد است کسانی که در یه منطقه هایی هستند ولو درآمد دارند، تاجرند، اما در اون منطقه نمیتونن احکام اسلام را عمل کنن، باید مهاجرت کنن. عرض الله واسعه. گاهی از ما سوال میکنن آقا ما در یه نقاطی در انگلستان هستیم که باید 22 ساعت روزه بگیریم، 2 ساعت شب داریم، نمیتونیم. خب نمیتونید وانایستید اونجا که به شما گفته است که حتما برید در اونجا زندگی کنید. اگر در اونجا زندگی کردید باید احکام اسلام عمل کنید. خب جاهایی هستن که قطبی هم به قطب نزدیکن، گاهی از اوقات شب اونها 2 ساعته، روز اونها 22 ساعته. 22 ساعت روزه گرفتن اون هم بر اطفال کار مشکل. بگیم روزتون بخورید جرأت میخواد. ولذا این افراد لااقل بگد در ماه رمضان منطقه را ترک کنن بیان منطقه های دیگر که ساعت متوسط دارد. عرض الله واسعه. انما یوفى الصابرون. آیا مهاجرت کار بدی است؟ انسان اگر نتونست در یک منطقه اعمال خودش را انجام دهد، این باید مهاجرت کند، کار خوبیه یا کار بد؟ ببینیم انبیا چه کردن. انبیا از ابراهیم بگیریم. ابراهیم بعد از آنی که جمع شدند او را بسوزانند و خداوند مندان او را نجات داد، ابراهیم دید نمیتوند در اینجا انجام وظیفه کند. شاید انجام وظیفه شخصی میتوانست، اما نمیتونست تبلیغ بکند. چه کرد جناب ابراهیم؟ قرآن میفرماید قال انی ذاهب الی ربی سیهدینی رفت فلسطین. در فلسطین در اونجا از کنم خلاق متعال اولادیم بهش داد. جناب ابراهیم وقتی که نمیتونم در منطقه بت‌پرستی انجام وظیفه کند، ولو وظیفه تبلیغ، زیرا نظامی هست، نظام بت‌پرست مانع از تبلیغه، اینجا را رها میکند جای دیگر. بنابراین آقایانی که در مراکز قطبی زندگی میکنند مسلمانان، اگر میتونن انجام وظیفه کنن مسئله ایست، و الا باید این افراد حتما مهاجرت کنن. چرا؟ عبدالله واسعه جاهای دیگر. تنها ابراهیم این کار کرد؟ نه، لوط هم همینطور. حالا یا برادرزادشه یا خواهرزادشه، بالاخره از بستگان ابراهیمه. او هم گفت انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. اونم مهاجرت کرد. چرا؟ خب نتوانست انجام وظیفه کند. آیا تنها ابراهیم یا تنها لوط؟ نه، جناب موسی هم هنگامی که احساس خطر کرد که در حقیقت ان الملأ یأتمرون لیقتلوک، احساس کرد که میخوان موسی را بکشن، او هم مهاجرت کرد. فخرج منها خائفا یترقب قال رب ینجنی من القوم الظالمین. فرعون و فرائده را ترک کرد و آمد مدین طبق روایات پیش شعیب. بنابراین این مسئله یه مسئله عمومیست. انبیا اگر در یک منطقه نتوانستن انجام وظیفه کنن، ابراهیم وار، لوط وار، موسی وار اون منطقه را ترک میکنن. ما هم اگر نمیتونیم فرزندمان را تربیت کنیم، دخترمان را تربیت کنیم، منطقه منطقه بد، روزه ما منحصر به اون نقطه نیست. عرض الله واسعه. بریم ببینیم خود رسول خدا چه کرد. خود رسول خدا هم مهاجرت کرد. که هنگامی که جمع شدن او را ترور کنن، به امر پروردگار متعال چه کرد؟ مکه را ترک کرد، آمد مدینه. حتی در نیمه راه هم عرض کردم این آیه به او متوجه شد. عرض کردم خدمتون که ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد. در روایت هست هنگامی که پیغمبر به جحفه رسید، به یاد مکه افتاد. انسان به وطنش علاقه‌منده. در روایت دارد این آیه نازل شد، کدام؟ ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد، تو را به مکه برمیگرداند. بنابراین این یک فریضه است. مسلمانی که در سرزمینی هست یخبندان، نمیتواند وضو بگیرد، نمیتواند تیمم کند، باید اونجا را ترک کند. حتی قرآن میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. هر اگر یک نفر فرض کنید در نقطه قطبی است، میبیند نمیتوند وضو بگیرد، نماز بخواند، اعمال اسلامی را انجام دهد، حرکت کرد، آمد به نقاط معتدل، در اصلا مرد، اجرش با خداست. خدا هرگز اجر این آدم را باطل نمی کند. همین که نیمه راه بمیرد، این آدم همون اجر را دارد. بنابراین این آیه یه آیه عامیست. فرض کنید یک نفر طلبه الان عازم است در یه نقطه تبلیغ کند، مهاجرت کرد برای تبلیغ، یا موقع رفتن در گذشت یا موقع بازگشت، حق تعالی اجر او را خواهد داد. علما، دوستان، طلاب، گویندگان، نویسندگان، این آیه برای من و شما بهترین نوید است. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله، تبلیغ دین کند، اما موفق نشد، ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. خب آیمان چه شد؟ آیمان را تفسیر کنیم. قل یا عباد الذین آمنوا، اولین وظیفه اتقوا ربکم. گفتم تقوا یک امر سلبی نیست، تقوا یک امر ایجابی است. تقوا یک نوزره است که انسان بر روح خودش میپوشاند که او را از گناه حفظ کند. اتقوا ربکم، پیام للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، یا در دنیا یا در آخرت یا هر دو. و ارض الله واسعه، بعد میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خلاق متعال پاداش صابران را بی حساب میدهد. این جمله چه ارتباطی دارد؟ بحث ما در کجاست؟ بحث ما در کسانی است که مهاجرت میکنند از نقطه کفر به نقطه اسلام. بعد میفرماید انما یوفى الصابرون. این جمله چیه؟ انما یوفى الصابرون. روشن است؟ دقت کنید، آدمی که وطن را ترک میکند، میخواد بیاد در ولایت قربت زندگی کند، این بدون مصیبت نمیشه. وطن صدها سال است که پدر، اجداد و نیاکان زندگی را فراهم کرده ان. این از اون زندگی دست بکشد بیاد در ولایت قربت زندگی نو بسازد، این حتما چه میخواد؟ صبر میخواد. قرآن میفرماید در این بازگشت از کفر به ایمان، از اون وطن به غیر وطن، اگر مشکلاتی هست این مشکلات را باید با پنجه صبر نرم کنید. انما یوفی الصابرون بغیر حساب. شاید افراد دیگر محاسباتی داشته باشند، اما این افراد دارای چنین محاسبه هم نیست. من این حدیث را میخونم، ملاحظه بفرمایید که اصلا این افراد دارای چنین حساب کتابی نیست. روت تبرسی فی المجمع عن ابی عبدالله قال قال رسول الله اذا نشرت الدواوین، صحیفه اعمال باز شد. دواوین جمع دیوان است، صحیفه اعمال. و نسبت الموازین، میزانها و ترازوها نصب شد. لم ینسب لأهل البلا میزانون، اونا که اهل بلا بودند و صبر کردند. و لم ینشر لهم دیوانون، اهل البلا کسانی که دچار مصیبت شدند و در مقابل مصیبت صبر و مقاومت کردند. همه مردم، اگر این روایت روایت صحیحی باشد، برای همه مردم پرونده دارم. میزان است، اعمال در اونجا توزیع می شود. جز اهل بلا، بلا یعنی اهل امتحان، بلینا و بلونا اهل امتحان. و یکی از این افراد کسانی است که صابر باشند. امیر مؤمنان می‌فرماید علیکم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه. تن بدون سر به درد نمی‌خوره. مثل صبر به ایمان مثل رأس است به تن. اگر رأس را برداری تن به درد نمیخوره. تن در صورتی به درد بخورد که دارای سر باشه. ایمان بدون صبر نمیشه. با چشم خودم دیدم جوان خیلی قهرمان دارد راه میرود، نانم در روز ماه رمضان میخوره. چرا؟ این دارای صبر نیست. اگر این آدم دارای صبر بود، توانایی بر گرسنگی داشت، این عمل را انجام نمی‌دهد. روزه گرفتن صبر می‌خواد. نماز در پنج وقت صبر می‌خواد. جهاد صبر می‌خواد. زیر بنای همه این اعمال صبر است. صبر یعنی چه؟ شکیبایی. شکیبایی یعنی چه؟ شکیبایی به معنی مقاومت. مقاومت، استقامت. صبر را بردار، جاش استقامت بگذار. انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اونهایی که در زندگی دارای استقامتند. اگر استقامت باشد روزه میگیریم، نماز میخونیم، حج میریم، جهاد میکنیم. اما اگر فاقد استقامت باشیم، در همه اینها ما رفوزه هستیم. من یه آیه را میخونم، از شما یه سؤالی میکنم. اگر جواب سؤال ما را دادی، جناب محقق اردبیلی از عمره برگشته، از او جایزه شما را خواهم گره. ببینید آیه اینه: یا ایها الذین آمن اصبروا و صابروا و رابطوا. مسلمانان صبر کنید و به یک دیگر هم صبر را سفارش کنید. و رابطو، طبق روایاتی که در وسائل هست، مرابطه این است که برید در مرزهای کشور را از ورود کفار حفظ کنید. مرابطه اینه. یکی از معانی مرابطه این است مرزبانی است که نگذارن کافران وارد کشور اسلامی بشم. چه ارتباطی هست بین این ستا؟ صبر کن، به همدیگر سفارش کن، برو مرزبانی کن. چه ارتباطی داره؟ جایزه نمیخواد بگیری. ارتباط روشن. آن کس که میخواد مرزبانی کند بدون صبر نمیشه. مرزبان کسیست که زن بچه را رها کرده، خانه را رها کرده، در کشور غربت مرزبان است که نگذارد کافران. آدم مرزبان بدون استقامت نمیتوند مرزبان باشد. یا میخوابد یا مصالحه میکند. داعش وارد میشود موسی. چرا وارد شد؟ مرزبانانشان صابر نبودند، تقوا نداشتند. اگه دارای تقوا بودند این نقطه از کشور عراق را دو دستی به داعش خونخوار نمیدادند. فاقد صبرن، فاقد استقامتن، قهرن کشور را به کافر می سپارن. بحث ما فردا 11 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.